آماده ی قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 50 راوی و بخش دوم از داستان سریالی الهام سهیلیه و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود تیر ماه 03 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم، قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه، قصه هایی که درس هاشون تلنگرهایی بهمون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. اپیزودهای جدید ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کاست باکس و یوتیوب میوزیک بشنوید. خیلی ممنونم که دوستاتون رو با ما دوست میکنید. اینجوری ما هم صحبت و هم فکرای بیشتری پیدا میکنیم و دنیامون قشنگ میشه. اگه تازه به جمع ما اضافه شدید، اولا خوش اومدید. دوما لازمه بدونید تمام قصه های پادکست راوی واقعی هستن و من با صاحب قصه مصاحبه میکنم و از روی مصاحبه‌ای که انجام دادم قصه رو مینویسم. اونایی که اوکی هستن اسم واقعیشون رو میارم و اونایی که نمیخوان هویتشون فاش بشه رو با اسم مستعار معرفی میکنم. پس اگه دوست دارید قصه کسی رو به ما پیشنهاد بدید تا توی پادکست روایتش کنیم، باید امکان مصاحبه با اون شخص برای ما وجود داشته باشه. اگه بخش اول این قصه رو نشنیدید، برید بشنوید و به خودتون بد نکنید. یه چیزایی گفتیم که لازمه درک بهتر ادامه قصه و لذت بردن ازشه. پس واجبه که اپیزودهای این سریال رو به ترتیب از اول بشنوید. این قصه به صورت سریالی هر 10 روز منتشر میشه. توی اپیزود اول تا اینجا شنیدید که الهام رسید به سن کنکور و کنکور داد، ولی هیچ کسی امیدی به قبولیش نداشت. واسه همین اصلا نرفتن روزنامه بگیرن که چک کنن قبول شده یا نه. خب بریم به ادامه قصه‌مون برسیم. الهام از جلسه کنکور که اومد بیرون نمیدونست چی کار کرده. با شرایطی هم که پیش اومده بود، مامانش به طور قطع میگفت این بچه قرار نیست چیز قبول بشه. اونقدر بیخیال نتیجه کنکور شدن که روز اعلام نتایج نرفتن روزنامه بخرن. حتی خود الهام هم هیچ رغبتی نداشت که بره روزنامه بگیره و تو اون بگرده دنبال اسم خودش. واسه کسایی که اون دوران ندیدن، لازمه بگم قبلن که اینترنت و سایت و کامپیوتر خیلی نبود، نتایج کنکور رو تو روزنامه چاپ میکردن و تو اون لیست باید میگشتی اسمتو پیدا میکردی. عصر روز اعلام نتایج یکی از همسایه های محل کار پدر اومد پیش پدرش و گفتش که تبریک میگم، دخترتون قبول شده. بابای الهام گفت چی؟ دختر من قبول شده؟ شما از کجا میدونید قبول شده؟ اون آقا گفت دختر منم کنکور داده، داشته میگشته اسم خودشو پیدا کنه، اسم دختر شما رو هم دید. اون به هم گفت دختر شما هم قبول شده. و خانواده الهام اینجوری متوجه شدن که الهام زده تو دهن کنکور. اون دوران کمتر 50% کنکوریا قبول می شدن و خیلی ها پشت کنکور می موندن. مثل الان همه جا دانشگاه به مدلای مختلف نبود که همه بتونن ادامه تحصیل بدن. واسه همین باورشون نمی شد که الهام کنکور قبول بشه. خلاصه مامانش با یکی صحبت کرد برای اینکه واسه الهام انتخاب رشته کنه. اون آقا اومد خونه‌شون رو با الهام صحبت کرد و از بین رشته‌هایی که احتمال داشت با رتبش قبول بشه، مامایی رو انتخاب کردن. الهام قایمکی دور از چشم مامانش به اون آقا گفت میشه یه رشته‌ای که مربوط به فیلمنامه و نمایشنامه نویسی است رو واسه من انتخاب کنی؟ اون آقا هم به حرف الهام گوش کرد و توی انتخاب‌های دانشگاه سراسری اواخرش رشته ادبیات نمایشی دانشگاه تهران رو هم براش انتخاب کرد. جواب انتخاب رشته که اومد، دانشگاه هنر دانشگاه تهران ادبیات نمایشی قبول شد و دانشگاه آزاد تهران رشته مامایی. درسته که دوست داشت ادبیات نمایشی بخونه، ولی مامانش مثل کل زندگیش که براش تصمیم گرفته بود خیلی جدی گفت تو باید دکتر بشی و میری رشته مامایی. الهام هم مثل کل زندگیش بدون هیچ حرف اضافه‌ای به دستور مامانش عمل کرد و رفت رشته مامایی. البته قبل از اینکه وارد دانشگاه بشه، اون دوتا درسی که توی دبیرستان افتاده بود رو پاس کرد. یه توضیح خارج از قصه میدم که میخوام از کلمش استفاده کنم. شاید باهاش آشنا نباشید. کلمه فینیشر تو مسابقات خیلی بزرگ که بیش از صدها نفر شرکت میکنن، معمولاً جدا از نفرات اول و دوم و سوم که تقدیر میشن، جایزه‌ای هم برای افرادی که اون مسابقه رو توی موعد مقرر تموم میکنن در نظر میگیرن و بهشون مدال فینیشری یا تموم کننده مسابقه رو میدن. مثلا سحر توسی، شخصیت اپیزود 33 و 34 راوی، توی مسابقات آیرونمن که شرکت کرده بود فینیشر شد. یعنی بجز نفرات اول تا سوم، به هر کسی که از خط پایان توی زمان مقرر عبور کرد هم مدال فینیشری دادن. و خب این نشون میده که اون مسابقه اونقدر سخت هست که حتی اگه فقط تمومش بکنی هم شاهکار کردی. از همینجا به سحر توسی تبریک میگم که توی مسابقات سگانه آیرونمن که شامل تقریبا 4 کیلومتر شنا، 180 کیلومتر دوچرخ سواری و 42 کیلومتر دویدن هست، تونست فینیشر بشه. اگه قصهشو نشنیدید، پیشنهاد میدم اپیزودهای 33 و 34 پادکست راوی رو گوش کنید. خیلی خب، برگردیم به قصه. نتایج کنکور که اعلام شد، انگار الهام از خط پایان عبور کرده بود. خط پایانی که تا اون موقع فکر میکرد فقط باید فینیشر بشه. اما اتفاقی که افتاده بود، نه تنها فینیشر نشده بود، بلکه مقامم آورده بود. دختری که مادر پدرش فکر میکردن حتی یه زن خونه‌دار کامل هم نمیتونه بشه از بس حواس پرت و ماتش میبره، قرار بود بشه دکتر. کل فامیل زنگ میزدن خونه‌شون و قبولی الهام رو تبریک میگفتن. این حس که میشنید مامانش پشت تلفن میگه آره، خیلی تلاش کرد، خیلی زحمت کشید و به نتیجه رسید و ما بهش افتخار میکنیم، یه چیزی بود که تا حالا تجربهش نکرده بود. این موضوع براش حکم اینو داشت که کاپ قهرمانی رو تو دستاش گرفته بالا سرش و داره دور افتخار میزنه. از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجید و این حس تا چند ماه بعد از ورود به دانشگاه هم همراهش بود. 17 سالگی رفت دانشگاه. دانشگاه آزاد قانونش این بود که دخترها اگه میخوان واردش بشن باید چادر سرشون میکردن. اون موقع ها ورود به دانشگاه انگار اولین قدم جوونا برای ورود به جهان آزادی، شادی، موفقیت، ارتباطات و زیبایی بود. دخترها و پسرهایی که از فضای بسته مدارس بعد از انقلاب اومده بودن بیرون، وارد یه جایی شده بودن که میتونستن با جنس مخالف در ارتباط باشن، میتونستن بیشتر به خودشون برسن و میتونستن از فکرها و عقایدشون صحبت کنن. یادتونه بچگیای الهام دیگه؟ چشم رنگی، موی بور، عین بچه‌های اروپایی بود. الانم که بزرگ شده بود، بازم شبیه اروپایی ها بود و این تفاوت ظاهر با بقیه دخترای دانشگاه باعث شده بود خیلی تو چشم باشه و اکثر بچه‌های دانشگاه بهش توجه کنن. و نکته مهم این بود که کسی نمیشناختش، کسی گذشتش رو نمیدونست، کسی نمیدونست اون ماتماتیه یا همون الهام خنگه حواس پرته. همزمان با ورود به دانشگاه شروع کرد برای علاقهش که داستان نویسی و فیلم نام نویسی بود یه کارایی کردن. با دوستای دانشگاه سینما میرفت، تئاتر میدید، نقد میخوند و با اکیپاشون در مورد اون نقدها صحبت میکرد. الهام تو دانشگاه هم ماتش میبرد. ترم اول دانشگاه سر یک کلاس عمومی داشت چراغ رو سقف رو نگاه میکرد و با دهن باز ماتش برده بود و همه فکر میکردن خوابیده و این اولین و آخرین باری نبود که براش این اتفاق افتاد. با شروع ترم دوم و تخصصی شدن بیشتر کلاس ها الهام کمتر ماتش میبرد و بیشتر ویژگی های خودش رو نشون میداد. شیفته ی واحدای عملی شده بود. تو این کلاس ها خیلی بهتر از بقیه بود، چون نه زخم، نه خون، نه مرده، نه مدفوع، از هیچ چی نمی ترسید و همه چیز براش عجیب بود و دوست داشت کشفشون کنه. یکی از کلاسایی که به جای بقیه می رفت و خیلی هم دوستش داشت، کلاس کارآموزی پزشک قانونی بود. این درس عملی بود و باید می رفتن توی پزشک قانونی واقعی و اونجا بر اساس موضوعات درسشون یه سری تجربیات رو کسب می کردن. جایی رو که دانشگاه اونها براشون در نظر گرفته بود، پزشک قانونی ورامین بود. اون زمانه تو محله ورامین خیلی دعوا اتفاق می افتاد و پزشک قانونی ورامین یکی از جاهایی بود که اکثرا آدمایی که تو دعوا چاقو یا قمه خوردن به اونجا مراجعه می کردن. موسیقی کاپو اسپانسر این اپیزود دوست داره تو مسیر ماجراجویی های غذایی کنارتون باشه. تجربه پختن بی‌نقص رسیپی های پیچیده و زمانبر تو خونه به جز اینکه خیال آدمو از کیفیت مواد اولیه راحت میکنه، به آدمو کمک میکنه مهارت هاشون رو بالا ببرن و مسیرهای عصبی جدید تو مغزشون شکل بدن و در نهایت اعتماد به نفسشون رو بالاتر ببرن. کاپو به خوبی از دغدغه آدمایی که نداشتن زمان کافی برای پخت و پزهای با آماده سازی طولانی مدت مثل پیراشکی، پیتزا و انواع شیرینی ها هست اطلاع داره. به همین دلیل کاپو تمام تلاشش رو میکنه تا با تولید محصولاتی مثل نون پیتزا و خمیرهای کوکی و هزارلا و یوفکا و پیراشکی به شما توی درست کردن رسیپی های پیچیده کمک کنه. اگه میخواید پیراشکی یا پیتزا درست کنید، فقط کافیه بر اساس سلیقه‌تون بقیه مواد رو آماده کنید و دیگه نگران کیفیت خمیرتون نباشید، چون کاپو همه این آماده سازی ها رو با دقیق ترین اندازه گیری ها انجام داده و بهترین خمیر ممکن رو به شما میده. کاپو یه دستیار خبره است برای کسایی که دوست دارن خودشون آشپزی کنن. تو پزشک قانونی عاشق اطلاعات مربوط به اون حوزه شد. اسم انواع سلاح‌ها رو یاد گرفت، میزان اثرگذاریشون رو فهمید، با خیلی از غم‌کش‌های ورامین هم صحبت شد و اصلا یه چیز عجیبی که نگم براتون. اونقدر براش جذاب بود که به جز کلاس‌های خودش، جای بقیه دوستاش هم این کلاس‌ها رو می‌رفت تا براشون حاضری بزنه. یواش یواش از یه آدم کم حرف خجالتی که همه میتونن به جاش تصمیم بگیرن و بهش دستور بدن چه کارهایی انجام بده و چه کار انجام نده، تبدیل شد به یه آدمی که شجاعه، از هر چیزی نمیترسه، صحبت و شیطونی میکنه. کم کم شروع کرد خودش افسار زندگیشو دستش گرفتن و هدایتش کردن. شروع کرد جاهایی که خودش دوست داشت میرفت، با آدمایی که خودش دوست داشت میگشت و تا جایی که میشد چیزی به مامانش نمیگفت که اون نخواد کنترلش کنه. فیلم‌هایی که دیده بود، تئاترایی که رفته بود، دوستای بازیگر و کارگردانی که تو جمع سینمایی‌ها پیدا کرده بود و هم صحبتی باهاشون باعث شده بود گفتگوهای جدیدی یاد بگیره. از بین گفتگوهایی که میشنید، اونایی که بیشتر بهش میخورد رو بیشتر استفاده میکرد و کم کم یه الهامی از وجودش اومد بیرون که کاراکتر خودش رو داشت. الهام خودش بود و هیچ کدوم از دوستاش شبیه اون نبودن. مدل گفتگوهاش، زبون طنزش، گفتگوهای پر از کلمش که خیلی سریع بیانشون میکرد، تبدیلش کرده بودن به یه چیزی که برای خودش هم شیرین بود. آدما بهش اهمیت میدادن، دعوتش میکردن تو جمعهاشون و وقتی باهاش هم صحبت میشدن، این حسو میگرفت که اون هم به یه دردی میخوره. حس میکرد که اون هم مفیده. کنار دانشگاه و هنر و سینما، اما واسه این که میخواست استقلال داشته باشه، کارهای هنری درست میکرد و با دست فروشی اونا رو میفروخت. مثلا واسه ولنتاین کارت پستال و پاکت با نقاشی خودش درست میکرد، یا واسه عید کاسه و سفالای خام میگرفت، نقاشی میکرد، میفروخت. کلن هر مناسبتی بود سعی میکرد با هنری که داره ترکیبش کنه و از اون به درآمد برسه. تو درس‌های تخصصی رشتهش به واسطه اینکه خیلی فرمت عملی داشتن واقعاً موفق بود، ولی اون علاقه‌ای که باید می‌داشت رو نداشت. حس می‌کرد بیشتر دوست داره نمایشنامه‌نویس بشه تا یه ماما. اما چون تو رشتهش موفق بود و همه استاداش تحسینش می‌کردن و بقیه دانشجوها هم دوست داشتن مثل اون باشن، الهام فکر می‌کرد حتماً این همون چیزیه که توش باید جلو بره.
یک شبی که کشیک وایساده بودم جای دوستم، من خیلی جای اینا کشیک وای میسادم برای اینکه بعدم نمیومد خونه نباشم، و یه جایی هم پیدا کردم نزدیک سردخونه که میرفتم اونجا میخوابیدم، اصلا از اینکه بقیه خیلی کف میکنن که من بغل سردخونه میخوابم خیلی خوشم میاد. و یه نمایشنامه در حقیقت نوشتم، حالا اون موقع شاید نمیدونستم که نمایشنامه است، ولی راجع به یک زنی که اسمش قزبسه، قزبس به زبان آذری یعنی همون دختر بس، برای دخترهایی میذارن که بعد از چند تا دختر به دنیا میان و احتمالاً مثلا خانواده پسر میخواد و اسمشون رو میذاره قزبس. اینقدر این نمایشنامه دیتیل داشت که من خوب یادمه که حتی عکس‌های روی تاخچه پدر شوهر قزبس رو گفته بودم تو اونم. خوب یادم، از من الان بپرسی که خونه اون کاراکتر رو تعریف کن، من یک جوری برای تعریف میکنم انگار اونجا بودم. در حقیقت من رفتم اونجا، خونه یک دختری که تا حالا نرفته بودم، همچین جایی در همچین شهر کوچیکی، همچین فرهنگ بسته‌ای و اون لباسا، اون دکور، اینا رو هرگز نمیشناختم. بنابراین همه چیش رو طرح کرده بودم و این قصه از اونجا شروع میشه که شب زایمانش داره فکر میکنه که خدا کنه که من دختر به دنیا نیارم. درد زایمان قزبس در درد نزاییدن دختر حذف شده بود در قصه من، چون من ماما بودم و اون اتاق پر صدای داد و جیغ بود و من تو اون صدا اینو نوشته بودم، اتا توی قصه فقط از درد اون زن که نمیخواد دختر بذات حرف زده بودم. و یادم یه تیکش که نمیدونم از کجا به ذهنم رسیده بود چون همچی چیزی ندیدم، این بود که زایمان میکنه و از رانهاش که خون میچکه جای پاهاش زایشگار مهر میکنه. اینو با یه متن عجیبی نوشته بودم، چرا یادم مونده؟ چون من وقتی که میخونم اونا رو دیگه هرگز یادم نمیره، و وقتی خوندمش اون تصویر اون پاهایی که مهر کرده بود کف زایشگار، هیچ وقت فکر میکنم همون شب تصمیم گرفتم که هرگز نمیخوام این شغلم باشه در آینده، مامایی هرگز.
الهام ته دلش خیلی دوست داشت بازیگر بشه و از یه جایی به بعد این فکر به سرش افتاد که مهارت‌های بازیگریش رو تست کنه و شروع کنه توی شهر نقش بازی کردن. خودشو گیریم میکرد، لباسهای مبدل میپوشید و میرفت کارهای عجیب غریب میکرد.
ببین، من یاد گرفته بودم از دانشگاه در برم و اینو خب با کمک هم دانشگاهی ها یواش یواش فهمیده بودم چجوری میشه در رفت. و بعد از اینکه خوره شیطونی سینما و تئاتر رو این برون برو تجربه کردم، یه بازی برای خودم اختراع کرده بودم که فقط خودم تو عالم هستی میدونست. همین الان تمام این سالها فقط خودم اینو این رازو میدونستم که خدا رو شکر از شر اینم راحت شدم. جای آدمای مختلف میرفتم تو خیابون. من فکر میکنم اولین مواجهه هم به عنوان یک شهروند، یک انسان، یک کسی که اسم داره و هویت داره اون سالها بود. برای اینکه قبل از اون من توی خونه بزرگ شده بودم که ما خرید نمیرفتیم، ما معاشرت بیرون نمیکردیم، با یه سری فامیل معاشرت میکردیم که ما رو میشناختن. بنابراین من شهروندی نکرده بودم، من توسط بیگانگان شناخته نشده بودم. فکر میکنم از اونجا اومد که دلم میخواست تجربه کنم. مثلا یکی از این نمایشنامه این بود که میرفتم پارک ملت، اول صبح اتوبوس سوار میشدم میرفتم پارک ملت، بعد به چه ضرب و زوری، چون موقع مامانم هم کیفم رو میگشت، به چه ضرب و زوری لباس جاساز میکردم تو کیفم، چون موقع لباس دانشگاه خیلی لباس جدی، تازه ما چادرم داشتیم، یه مایو هم میپوشیدم، این مایو رو توشو یه بالشتک اینطوری یواشکی دوخته بودم شبیه شکم آدم حامله، مایه رو میپوشتم که اون شکمه تکون نخوره. حالا از کجا خدا میتونه اینو یاد گرفت. و بعد لباسهای فاخر فراهم کرده بودم میپوشیدم و کفش پاشنه. حالا فکر کن اون همه لباسو تو کولم نمیتونم بذارم و مجبورم یه کیف، یعنی این لباس پوشیدنه خودش با ترس و وحشت و نگاه سایرین و کسایی که تو توالت پارک کار، اصلا یک وضعی تو پارک ملت ساعت 7 صبح اینا عوض میکردم و را میافتادم میرفتم خیابون ولیعصر. یه تیکش هست چند تا لباس بچه گونه فروشی داره، تازه مثلا بهارم نمیرفتم، میرفتم جای و بعد از در میرفتم تو و به بهانه پرسیدن چند تا لباس یه قصه ای داشتم از یه زنی که الان بارداره، شوهرش امریکاست، اومده اینجا و یه خونه حیاتدار دیده، عاشقش شده، میخواد فعلا اینجا رو بازسازی کنه، بچهش متولد ایران باشه و همه این قصه ها رو آدمه وایمساد قشنگ گوش میداد، لذت میبرد و من آب و تاب، یعنی من حتی یادمه که دوبارم نهار خوردم تو این مغازه. یه دفعه چلو کباب سفارش دادن اومد به منم تعارف کردن، یه دفعه دیدم خانومه یکی براش ماکارونی درست کرده بود که خوردم، یعنی اینقدر عیاق شدن با من که اصلا تحویل و اینا. و من این مغازه به مغازه روز به روز اینا رو عوض میکردم. اینقدر این قصه پر و بال گرفته بود، یعنی شب که میرفتم میدم خب پس بذار این خانمه اینجوری کنه، مادر شوهرش هم اینجوری باشه، بعد مثلا باباش تو گذشته یه همچی چیزی بوده، پس مثلا یه سری درگیری ها داره، یه سری فکر ها داره، و اینو فردا میرفتم کامل تر بازی میکردم. یه دفعه یادمه که اون موقعی یاد گرفته بودم دیگه سیگار شیک میخریدم و اینا، رفتم یکی از کوچه های ولیعصر سیگار کشیدم، یکی از اون مغازه‌دار اومد گفت خانوم خجالت بکش، شما مسئول این بچه این همه سیگار. در حقیقت آرش من یه نمایشنامه نوشتم که خودم توش بازی کردم، خودم کارگردانش بودم، خودم تهیه کنندش بودم، خودم طراح لباسش بودم و حتی خودم تماشاچی شدم. فکر کنم تنها کاری بود که در راستای این که میخواستم یک شغل اینطوری داشته باشم از دستم برمیومد و خدایم بهم خیلی چسبید.
تقریبا 3 ماه روزایی که باید میرفت دانشگاه کارش این بود که یه نقشی رو بگیره و بره تو شهر بازیش کنه و چک کنه ببینه آدما باورش میکنن یا نه. به واسطه همین نقش بازی کردن و چیزایی که برای دوستای بازیگرش تعریف میکرد یه عالمه پیشنهاد بازی تو تئاتر داشت، ولی چون میدونست اگه این موضوع رو تو خونه مطرح کنه مامانش خیلی جدی مقابلش وای میسته و این خواسته رو رد میکنه، هیچ وقت بیانش نمیکرد و به خودش اجازه فکر کردن به اینکه تو تئاتر یا فیلمی بازی کنه رو نمیداد. شاید جالب باشه بدونید این پیشنهادات از سمت آدمایی مثل آتیلا پسیانی، عزت الله انتظامی و حمید سمندریان بود. یه مدتی خیلی با حسین پناهی دوست شد. به واسطه مدل بودن مشابهی که با حسین پناهی داشت، با هم دیگه خیلی صحبت می‌کردن و از سمت هم درک می‌شدن. توی دنیای سینما و هنر و بازیگری همه چیز خیلی خوب پیش می‌رفت، اما توی دانشگاه یه گیر و گورایی بود. از لحاظ درسی همه چیز اوکی بود، ولی از لحاظ ارتباطی بچه های دانشگاه فهمیده بودن الهام یه گیر و گورایی داره. مثلا می دیدن یه جورای جوراباشو لنگه به لنگه می پوشه، یا یه چشمشو آرایش می کرد یه چشم دیگهشو نه، یا مقنعهشو پشت و رو سرش می کرد، یا از بقیه جزوه می گرفت گمشون می کرد و بهشون پس نمی داد. به واسطه همین اتفاقا دوستاش خیلی عوض می شدن. از بین همه اون دوستا یکی از اکیپای جدیدی که باهاشون آشنا شد خیلی اهل پیچوندن دانشگاه و فرهزاد رفتن و کوه و شمال و این حرفا بودن. کم کم واحدهای عملیشون جوری شد که ساعتهای کیشیک توی بیمارستان بهشون دادن. الهامم علاوه بر ساعتهای کیشیک خودش یه سری ساعتهای کیشیک اضافه کرد به برنامهش و به مامانش گفت که ساعتام اینجوریه، کیشیکم و نمیتونم بیام خونه، و اون تایما رو با همین اکیپ جدیدشون میپیچیدن، میرفتن شمال، میرفتن کوه و کلا میگشتن. اکیپشون بیشتر برای دوستی و بازی و خوشگذرونی بود، اهل دیت و این چیزا نبودن. چند ماهی گذشت و مامان الهامم که پواروی بود واسه خودش شروع کرد تو کارهای الهام سرک کشیدن و آمار گرفتن که چه ساعتی میره کیشیک چه ساعتی میاد، و از دانشگاهش آمار کلاسا و ساعت کیشیکش رو گرفت و فهمید تایمای کیشیکش رو 2 برابر اون چیزی که واقعا هست اعلام کرده. مامان الهام از اینایی نبود که بذاره اون زیرزیرکی هر کاری خود دوست داره بکنه. به وضوح بهش گفت میدونه که داره یه کاری میکنه و از اون روز به بعد خیلی جدی محدودش کرد. اما الهامم دیگه اون الهام قبل نبود که با محدود کردنهای مامانش نتونه اون کاری که دوست داره رو بکنه. بالاخره یه جوری میپیچوندش و به بعضی از برنامه‌هایی که دوست داشت میرسید. مامانش که اصلاً نمیتونست بپذیره الهام حرفشو گوش نده، به ذهنش اومد این بچه دیگه داره سر و گوشش میجنبه و کم کم قبل از اینکه به خودش آسیبی بزنه باید ازدواج کنه. تا اون موقع چندتای خواستگار داشت، ولی هیچ موقع نه خودش نه مامانش خیلی جدی به خواستگارا فکر نمی‌کردن. اما با وجود این اتفاقا مامانش دیگه هر کسی که می‌خواست بیاد خواستگاری رو دعوت می‌کرد خونه‌شون تا یه جلسه آشنایی داشته باشن و ببینن که آیا به تفاهم میرسن یا نه. عین جلسه فروش ملک، یه نشست می‌ذارن و توی اون نشست اگه به توافق برسن معامله رو نهایی می‌کنن.
خب دنبال من آدم را میافتاد و خواستگار و اینا هم یه جورایی برای ما، یک مخصوصا برای خواهرم و بعدش من، یه جور تنوع در زندگی شده بود. بالاخره آدم جدید میدیدیم، یکم مسخرش میکردیم بعضی موقع، یه حالت فانتوری شده. یکی از اینا روزی که اومد، من نمیدونم مثلا مامانم فکر کنم میوه خریده بود یا میوه داشتیم و فقط انگور نداشتیم. بنابراین منو فرستاد دقیقاً سر کوچه‌مون دو مغازه اونورتر یه میوه فروشی بود و من پاشدم که برم میوه فروشی و دقیقاً یک واحد اونورتر سر کوچه یه سری بچه داشتن، یه بچه گربه رو اذیت می‌کردم، جیغ می‌زد، دور خودش می‌چرخید و اصلا من آدمی نیستم صحنه رو بتونم تحمل کنم، یه بچه گربه بی‌پناهی که یه عالمه آدم گنده با پاهای گنده، چون حتما اون بچه گربه پا می‌بینه دیگه، مثل من دورش دارن یه چیزایی میگن، یه صداهایی میکنن و من بچه گربه رو زدم زیر بغلم، آوردم گذاشتم توی انبار خونه و یادمه که کلید انبار رو برای همچین مواقعی یک جور سختی ساخته بودم. دو سه بار دیگه هم گربه آوردم و اینو گذاشتم تو انبار خونه و اومدم بالا و مامانم گفتم که انگور نداشت. خب قطعا اونم باورش نشد و چهار تا فش خوردم و خدا خواستگاره بدون انگور اومد خونم. نمیدونم پرحرف بودن یا هر چی، ولی به حال من 3-4 بار وسط خواستگاری هی به خواهرم اشاره میکنم که مثلا یه دقیقه میری تو انباری به این سر بزنی، مثلا گرمش نشده باشه، نپخته باشه و اینا، که این باعث میشه که مثلا مادر طرف کنه که من خولی چیزی یا میکنم مثلا وسط خواستگاری هی به خواهرم پچ پچ میکنم که مثلا اینجوری. خیلی همه حواسم به اون گربه بود و که اینکه اینا زودتر برم و بتونم به اون سر بزنم.
چند تای خواستگار اومدن ولی نظر مامانش رو هیچ کدومشون مثبت نبود. الهامم که هیچی، کلن قصد ازدواج نداشت. تا اینکه یه روز مامانش رفته بود آرایشگاه و تلفن زد به خونه. الهام گوشی رو برداشت، بهش گفت همین الان پاشو بیا آرایشگاه. الهام پرسید چی شده، چه خبره؟ مامانش هم گفت حرف نباشه، سری خودتو برسون آرایشگاه. الهام رفت آرایشگاه و دید مامانش کنار یه خانم مسن 55-60 ساله نشسته و دارن با هم چای میخورن. الهام که وارد شد مامانش گفت بشین اینجا، مریم خانم دستش خالی بود، گفتم بیا ابرواتو برداره. مامان نشست و مریم خانم مشغول کار شد. مامان الهام با اون خانم 60 ساله همچنان نشسته بودن و یه جوری با هم میگفتن و میخندیدن و از هم اطلاعات داشتن که مشخص بود 3-4 ماهی با هم در ارتباطن و این ارتباطه یه دوستی جدید توی آرایشگاه نیست. اون خانم از وقتی الهام رسیده بود تو آرایشگاه سر تا پای الهامو برانداز میکرد و نگاه میکرد که ببینه چه جور دختریه. احتمالاً متوجه شدید دیگه، جلسه نشست تو آرایشگاه داشت برگزار میشد. خلاصه کار مریم خانم تموم شد و الهام و مامانش پاشدن خدافزی کردن و راه افتادن که بیان خونه. توی راه الهام پرسید مامان این خانومه کی بود؟ چرا من نمیشناختمش؟ مامانش هم که انگار از توی دریا شاه ماهی پیدا کرده بود گفت این خانوم پسرش دریانورده، قرار پنج شنبه بیان خواستگاریت. الهام نمیدونست دریانورد یعنی چی، پرسید دریانورد چیه دیگه؟ مامانش هم گفت یعنی میره رو کشتی بین کشورها سفر میکنه و اگه باهاش ازدواج کنی تو رو هم میبره و میتونی دریا و کشورهای مختلفو ببینی. الهام یه لحظه وایساد سر جاش و یه چراغی بالای سرش روشن شد و یه صدایی تو گوشش میگفت خودشه، دنیای اسرارآمیز دریا. اوضاع خونه‌شون اصلاً خوب نبود. دعواهای پدر و مادرش خیلی شدیدتر از قبل شده بود و زمزمه‌های جدایی با بزرگ شدن الهام و آرام و عذاب گل در اومدنشون به شدت قوت گرفته بود. مامانش محدودیت‌های زیادی برای رفت و آمدهای الهام و بیرون موندنش از خونه در نظر گرفته بود که تقریباً آزادیشو از دست داده بود. تا روز پنجشنبه که خواستگار بیاد و از نزدیک دریانورد رو ببینه دل تو دلش نبود. نمیدونست میشه یا نه. آیا قرار هست بره رو دریا؟ آیا قرار هست بره کشورهای مختلف دنیا رو ببینه و بچرخه و لذت ببره؟ آیا عشقی که از بچگی تو کارتونا دیده بود براش اتفاق میفته؟ آیا اون دریانورد شاهزاده‌ایه که قرار سیندرلا رو از خونه‌ای که توش محدودش میکردن ببره و آزادش کنه؟ اون زمانه تازه فیلم تایتانیک همه جا پخش شده بود. تا قبل از تایتانیک الهام فکر میکرد قایق و کشتی همون سازه‌های چوبیه که توش پر از آدمای کج و ماوج با دندونای فلزی و کلاه بزرگ و توتی‌های رنگیه، چون این چیزا رو تو فیلم ها دیده بود. اما بعد از تایتانیک داستان کاملا عوض شده بود. فهمیده بود کشتی‌هایی وجود دارن که فلزی‌ان. پرسنل اون کشتی‌ها آدمای خیلی متشخص و کت شلوار پوشن. آدمای خیلی پولدار و فرهیخته میتونن برن روی کشتی‌ها و یه جورایی با تب فیلم تایتانیک همه ی آدما دوست داشتن زندگی روی کشتی رو تجربه کنن. الهام هم از این قاعده مستثنا نبود. پنجشنبه شد و اون خانوم با خانواده و پسرش اومدن خواستگاری. الهام اون آقا رو دید و به ظاهر اون آقا خیلی متشخص و همه چیز تمام بود. پول به راه بود، خونه و ماشین خارجی به راه بود، دریانوردی و سفر خارجی، همه چی به راه بود. و از همه مهمتر اون آقا آدم روشنفکری بود و قرار نبود الهام رو محدود کنه. الهام عاشق باغ وحش بود. عاشق این بود بره تو باغ وحش، حیوانات مختلف رو ببینه و بتونه از نزدیک لمسشون کنه. اون شب الهام از تصور این که به کشورهای مختلف سفر میکنه، با زبونا و فرهنگهای مختلف آشنا میشه، میره تو باغ وحشاشون و حیوانات مختلف رو از نزدیک میبینه، میره رو دریا و ماهی و کوسه و دلفین میبینه، تصمیم گرفت که به اون دریا نورد بله رو بگه و ازدواج کنه. الهام با اون دریا نورد به خاطر مزیت‌های شغلش ازدواج کرد. هیچ شناختی از اون آدم نداشت و خانواده‌اش به جای اینکه اون رو هوشیار شخصیت اون پسر کنن، تماماً در مورد مزایای شغلش به الهام امید می‌دادن. این وعده‌های قشنگ در کنار آزاد شدن از محدودیت‌هایی که داشت، باعث شد الهام تصمیم به ازدواج بگیره. خیلی زود نامزد کردن. تو 2-3 ماهی که نامزد بودن، همه چیز گل و بلبل بود. تقریبا 4 ترم از تحصیلش گذشته بود و 4 ترم دیگه مونده بود. البته که یک طرح رو هم باید میگذروند که توش باید 60 تا زایمان انجام میداد تا بهش مدرک بدن. 4 ترم دانشگاه رو به هر کی میشناختن پول دادن و تونستن کاری کنن که الهام سر کلاس ها حاضر نشه، ولی با نمره خوب درس ها رو پاس شه. 19 سالش بود که عقد کردن و مراسم ازدواج گرفتن. صبح روز عروسی یکی از سخت ترین روزهای زندگیش بود، چون باید 3 ساعت بی حرکت زیر دست آرایشگر میشست تا آرایشش کنن و این اولین تجربهش از آرایش طولانی مدت بود. 3 روز بعد عروسی عازم سفر بودن. همسرش یکی از 3 کاپیتان یک کشتی باری بود که معمولاً 6 ماه سفر میرفتن و 3 ماه رو خشکی بودن. کاپیتان ها توی کشتی اتاق جدا داشتن و اجازه داشتن با خودشون همراه بیارن، مثل همسر و فرزندان. اما خدمه کشتی توی سری اتاقهای گروهی بودن. کار کشتیشون هم صادرات و واردات چیزهای مختلف بود. گندم، میوه، تجهیزات و هر چیزی که میتونن از طریق کشتی به جاهای مختلف دنیا صادر و وارد کنن. مثلا از ایران نمک بار میزدن، میبردن یه کشور اروپایی تخلیه میکردن و از اونجا دوباره یه چیزی بار میزدن، میبردن یه کشور تو آمریکای جنوبی و از اونجا برمیگشتن ایران. الهام واسه سفر اول دل تو دلش نبود. کلی بوم و قلم و رنگ خریده بود که روی کشتی تو تایم‌هایی که شوهرش پیشش نیست نقاشی بکشه. از خانواده‌اش خدافظی کرد و با شوهرش رفتن روی کشتی و سفر اولشون رو شروع کردن.
ببین، خب من تایتانیک رو دیده بودم و اون موقع هم خب دوربین فیلم برداری و دنیای مجازی وجود نداشت. بنابراین آپشن زیادی برای اینکه بدونی با چی طرفی برات وجود نداشت. شاید هم عمدن حالا خیلی هم نشون داده نمی‌شد، اینکه کافی بود یکی از اون کشتی‌های کریندار رو نشون یکی بدی تا از اون وضعش بفهمه که چه زندگی ماشینی تون داره اتفاق می‌افته. و من تقریبا تا وقتی که اون تاکسی به توی بندرگاه به کشتی نزدیک بشه باورم نمیشد که قراره با چی مواجه بشن. در نگاه اول خب کشتی خیلی خیلی بزرگتر از اون چیزی بود که حتی تو تایتانیک دیده بودن. دیگه ثانیه دو اون کثیفیش، اون حجم سر صدا، اون همه جرثقیلی که روش بود، آدمای با لباسهای چرب و روغنی، و بعد از ماشین که پیاده شدم خب اون پله‌های ترسناک و بعد بو. دیگه از اینجا میتونم بگم که مهمترین چیزی که به من حمله کرد اون بوه. کشتی یه بویی از ماهی و زغال سنگ و نفت و روغن و گریس و عرق میده به نظر من. و بعد فکر کن که این شبیه اون بچه گربه که تعریف کردم تو خواستگاریم، یعنی رفته بودم یک جایی که در آن واحد 10-20 مرد بودو بودو از بغلم رد می شدن، با هم حرف می زدن، واکی تاکی ها روشن بود، همه یه پر از صدا بود همه جا، و همینطور کرینا داشتن آهنهای بزرگ یا حتی کانتینرهای بزرگ رو جابجا میکردن بالا سرمون، و من همینجوری از این پلا رد شدم و ما قرار بریم تو اتاقی که تو کشتی ساکنیم، و من نمیدونم به یه دلیلی فکر کنم در این اتاق که باز شه مثلا من وارد یک سویت دوپلکس کوزی میشم، ولی یه اتاقک بود که جنسی از پلاستیک در و دیوار و سقفشو تشکیل داده بود، یه یخچال کوچیک که با کمربند فیکس شده بود به دیوار، یه تخت که با پیچ مهره فیکس شده بود به دیوار، دو تا صندلی که با زنجیر فیکس شده بودن به دیوار، و تعداد کمی از جای خالی دیوارهای کش اون اتاق پر دستگیرهای بزرگ فلزی بود، یه دستشوی حموم خیلی کوچیک، و یه پنجره که شبیه پنجرهای کشتی دایره‌ای بود، ولی اصلا اونی که ما فکر میکردیم نبود، یه دایره فلزی زنگ زده که یه پیچ بزرگ داشت، و من به محض این که رسیدم مثل همه مواقع رفتم دم پنجره، پیچ رو به سختی درآوردم، پنجره رو وا کردم، و یک عالم کارگر داشتن کار میکردن، و یهو صداها ریخت توی اتاق، چون تقریبا آگوستیک توره اون پنجره، و تایتانیک ما شد این شکلی.
وقتی رفتن رو کشتی خیلی خورد تو ذوقش. به جز همه تصوراتی که کاملا نابود شده بود، برخورد همسرش اونجا باهاش خیلی سرد و کلیشه‌ای بود و اصلا شبیه شاهزاده‌ای نبود که بخواد سیندرلا رو از شرایطی که داشته بیرون بیاره. شرایط بودن رو کشتی اصلا آسون نبود. اون چند روز اول داستان دریازدگی رو داشت و کم کم به دریا عادت کرد. خیلی دلتنگ شده بود. تقریبا هیچ راه ارتباطی برای تماس با خانواده‌اش نداشت تا وقتی که به بندر برسن و پهلو بگیرن و بتونن از کشتی خارج بشن. تو کل کشتی به اون عظمت یه تلفن رادیویی بود که برای تماس‌های اضطراری تعبیه شده بود. هنوزم موبایل اونقدر گسترش پیدا نکرده بود و نه تنها در دسترس همه نبود، بلکه روی دریا آنتن هم نمیداد. الهام اکثر اوقات تو اتاق 12 متریشون بود که فقط مایحتاج اولیه برای زنده موندن توش بود. به خاطر محیط کاری مردونه کشتی خیلی از اتاقش بیرون نمی اومد و کل تفریحش نقاشی کشیدن و کار دستی درست کردن بود. الهام به خاطر اون خصلتی که از بچگی همراهش بود نمیتونست کتابهای پر از متن بدون نقاشی رو بخونه، و کتابهایی هم که روی کشتی پیدا میشد اکثرا متن خالی بودن. الهام لحظه شماری میکرد تا به مقصد برسن و پهلو بگیرن. وقتی به مقصد میرسیدن بسته به باری که کشتی داشت و باید از کشتی خارج میشد و باری که دوباره باید سوار کشتی میکردن و راه میافتادن، یه تایمی بین 3 روز تا 1 ماه توی بندر میموندن. اولین باری که پهلو گرفتن و خدمه کشتی پیاده شدن، الهام یه حال عجیبی داشت. تا حالا سفر خارجی نرفته بود، تا حالا جایی نرفته بود که آدما به یه زبون دیگه صحبت کنن، تا اون موقع از نزدیک ندیده بود خانوما بدون حجاب توی شهر بچرخن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نیاد. سفر براش پر از عجایب کشف نشده‌ای بود که فکر می‌کرد دونه دونه فرصت داره ببینتشون و تجربهشون کنه. اما واقعیت چیز دیگه بود. معمولاً شهرهایی که لنگر مینداختن نه باغ وحش داشت، نه جاهای دیدنی جذاب و عجیب غریب، و اگه جایی هم نزدیک اون شهرها بود، اغلب همسرش علاقه نداشت که باهاش بره اونجاها رو ببینه. روتینشون این بود که روی خشکی هتل بگیرن، برن مرکز خرید، بار و رستوران رو توی شهر بچرخن و دوباره هتل و دوباره مرکز خرید و همین، و اونقدر منتظر باشن که دوباره کشتی حرکت کنه. اگه از چیزی میخواست لذت ببره، باید تو همون حوالی این کار رو میکرد. تقریبا 1 سال بعد از ازدواج الهام، پدر و مادرش از هم جدا شدن. الهام 8 سال با همین سیستم زندگی کرد. 62 تا کشور رفت و 3 تا پاسپورت تموم کرد. ولی حتی 1 بار هم باغ وحش نرفت. اون مدل دریانوردی و سفر به کشورها اصلاً چیزی نبود که دوست داشت تجربه کنه. تو آخرین سفر 1.5 ماه اسپانیا بود و وقتی برگشت 17 کیلو اضافه وزن پیدا کرده بود. در حدی توپل شده بود که وقتی یکی از دوستاش دیدش گفت مبارکه و فکر میکرد حامله شده. اما الهام نه تنها حامله نبود بلکه اصلاً هم حالش خوب نبود. من لازمه یه چیزی رو شفاف کنم. شرایط و اتفاقاتی که تو این 7 سال به الهام گذشت یه موضوع شخصی برای اونه و علاوه بر خودش حریم شخصی همسر سابقش هم هست. به همین دلیل با توجه به تصمیم الهام ما قرار نیست در مورد اون اتفاقات صحبت کنیم. اما تا این حد بدونید که اختلاف بینشون زیاد بود و به ظاهر دعوا نداشتن و هر کی میدیدشون اوضاع رو به راه بود، ولی از درون همه چی قاطی پاتی بود. یه روز صبح که توی خونهشون سمت تهران پارس تهران از خواب بیدار شد، صبحونه خورد و رفت سر وقت کابینت حبوبات. برای پختن قرمه سبزی لوبیا قرمز درآورد، پاک کرد و ریخت توی کاسه تا خیس بخوره و همون موقع تصمیم گرفت طلاق بگیره. زنگ زد به یکی از دوستاش، پرسید اگه یکی بخواد طلاق بگیره چیکار باید بکنه. اون دوستش هم راهنماییش کرد و همین جوری که لوبیاها داشتن خیس می‌خوردن از خونه اومد بیرون و رفت دادسرا برای اینکه کارهای طلاقش رو انجام بده. تا قبل از اون صبح هیچ ایده‌ای برای اینکه بخواد طلاق بگیره نداشت. اما وقتی بیدار شد و رفت پنجره رو باز کرد و صدای پرنده‌ها رو شنید، یاد این افتاد چقدر فاصله داره تا آخرین باری که از شنیدن صدای پرنده‌ها لذت برده. چقدر دور خاطراتی که توش از ته دل خندیده. چقدر دلش می‌خواست دیگه کسی کنترلش نکنه و بتونه خودش باشه. فکر این چیزا بود که نذاشت قرمه سبزیش رو بار بذاره. رسید به دادسرا، پرسجو کرد و رفت توی اتاقی و گفت میخوام طلاق بگیرم. کسی که پشت میز نشسته بود گفت بهتر وکیل بگیری اگه میخوای مهریه‌تو نقد کنی. اگرم نمیخوای مهریه بگیری برو باهاش صحبت کن، بگو مهریه‌مو میبخشم، طلاقمو بدون دردسر بده. معمولا آقایون راضی میشن. الهام به حرف اون آقا گوش داد و برگشت خونه، نشست روبروی همسرش و گفت میخوام طلاق بگیرم. اگه طلاقم بدی مهریه رو میبخشم. شوهرش خیلی جدی گفت بنویس و امضا کن که مهریه‌تو میبخشی. الهام هم نوشت و امضا کرد و فرداش دوتا با هم رفتن دادسرا تا کارهای طلاقشون رو پیش ببرن. پروسه‌شون اینجوری بود که باید جدا جدا میرفتن تو اتاق قاضی، یه سری صحبت میکردن، بعد با هم میرفتن و در نهایت قاضی دستور میداد که اجازه دارن طلاق بگیرن یا نه. اول شوهرش رفت، 10 دقیقه اون تو بود، اومد بیرون و بعد از اون الهام رفت تو. الهام که وارد اتاق شد، قاضی یه لحظه چشمش الهامو گرفت. صداش کرد اومد جلو و شروع کرد رگباری پرسیدن چی شد؟ چرا میخوای طلاق بگیری؟ مشکلتون چیه؟ چقدر مال اموال داره؟ تو چقدر مال اموال داری؟ چرا نمیخوای مهرتو بگیری؟ نکنه تهدیدت کرده؟ و بعد از سوالای فراوون الهام نزدیک نیم ساعت داشت سوالای قاضی رو جواب میداد. قاضی که موقع ورود الهام خیلی استخون قورت داده و شق و رق نشسته بود و اخم کرده بود، بعد از صحبتهای الهام نرم شد و میخندید و شوخی میکرد. چند باری در اتاق زدن که بابا بقیه منتظرن، چرا کار این خانم تموم نمیشه؟ ولی قاضی خیلی اهمیت نمیداد و دیگه از یه جایی به بعد الهام گفت آقای قاضی من میتونم برم بیرون؟ اون آقا هم گفت آره آره، فقط ببین نمیخواد چیزی رو ببخشی. پدرشو برات در میارم، طلاقتو میگیرم، مهرتم میگیرم، خودتم میگیرم، فقط کافیه یه بله زمینی به من بدی. الهام چشاش 4 تا شد، گفت آقای قاضی من میخوام از زیر سلطه یه مرد در بیام، بعد بیام خودمو بندازم زیر سلطه یه مرد دیگه؟ ولمون کن بابا. در نهایت یه خورده صحبت کردن و الهام اون قاضی رو قانع کرد که دیگه آدم ازدواج کن نیست، بیخیالش شه. قرار شد برن یه آزمایش بدن و با جواب آزمایش دوباره برگردن. این آزمایش برای اینه که ببینن خانم باردار نباشه و اگه بچه‌ای به وجود اومده تا زمان به دنیا اومدن بچه طلاق اتفاق نیفته. آزمایش دادن و دوباره رفتن دادگاه و این بار هر دو رفتن تو اتاق قاضی. قاضی پرونده ها رو نگاه کرد و به همسر الهام گفت حداقل باید یه خونه براش رهن کنی و بدی بهش، وگرنه این برگه رو امضا نمی‌کنم. همسر الهام هم قبول کرد و قرار شد الهام یه خونه‌ای پیدا کنه و هزینه رهن کاملش رو شوهر سابقش پرداخت کنه و بالاخره تو کمتر از 1 هفته تو سن 27 سالگی طلاق گرفت. ساختمون دادسرا تو اتوبان باقری فعلی بود. طلاقش رو که گرفت از اون ساختمون اومد بیرون و نمیدونست چی کار باید بکنه. به اینجای داستان فکر نکرده بود. دوستم نداشت فکر کنه. دلش هوس این کرد بره یه جای باحال اتفاقای این چند روز رو بشوره و ببره. شنیده بود فودکورت جام جم توی خیابون ولیعصر روبروی پارک ملت جای باحالیه. یه تاکسی دربست گرفت و راه افتاد رفت اونجا. فودکورت طبقه دوم پاساژ بود. رفت توی اونجا نشست و یه قهوه و تارت سفارش داد. قبل از اینکه بخواد سفارشش رو تحویل بگیره، تصمیم گرفت بره دستشویی، دستشو بشوره و وقتی برمیگرده بتونه قهوه و تارتش رو تحویل بگیره و بخوره. توی مسیر دستشویی رستورانی بود که داشتن بار می‌بردن توش. جلوی در اون رستوران یه گوجه له شده و چند تا تیکه برگ ریخته بود. الهام بدون اینکه حواس به اونا باشه پاش رفت رو اون گوجه و شتراق خورد زمین. قشنگ پخش زمین شد. یکی از اون رستوران سری اومد بیرون و به الهام کمک کرد که بلند شه و اون کی بود؟ سامان گلریز. اون موقع ها سامان گلریز توی تلویزیون برنامه آشپزی بهونه رو اجرا می‌کرد و خیلی معروف شده بود و همه میشناختنش. حتی خود الهام یکی دو بار به خاطر اینکه داشت برنامه آشپزی سامان رو میدید نزدیک بود از هواپیما واسه برگشت به تهران جا بمونه. از اینجا به بعد هر جا گفتم سامان بدونید منظورم سامان گلریزه. سامان الهامو بلند کرد و کمکش کرد روی صندلی بشینه. عذرخواهی کرد و شروع کرد حالشو پرسیدن. خیلی بی‌هوا واسه اینکه سر صحبتو باز کنه گفت تو از چه حیوانی خوشت میاد؟ الهام بدون فکر کردن گفت کوسه. سامان چشاش برق زد. به الهام گفت تو دوست منی؟ تو قرار دوست خوب من باشی. ازش پرسید چه خبره؟ چیکار می‌کنی؟ اوضاع چطوره؟ الهام هم گفت هیچی، خبر خاصی نیست، یه ساعت پیش طلاق گرفتم. سامان شوک شد، گفت متاسفم، اوضاع چطوره؟ و الهام که انگار یه گوش شنوا پیدا کرده بود شروع کرد تعریف کردن و شرایطش رو واو به واو توضیح داد و گفت یه خونه قرار داشته باشم ولی کار ندارم و نمیدونم خرجم از کجا باید بیارم. سامان پرسید چی کار بلدی؟ الهام گفت هیچی. دوباره پرسید دوست داری کار کنی؟ الهام هم گفت نه تنها دوست دارم، نیازم دارم. سامانم گفت خیلی خب قهوتو بخور الان میام. رفت تو رستورانش و بعد 10 دقیقه با یه بشقاب میگو سوخاری که خیلی خوشگل چیدمان شده بود برگشت و گفت پاشو بریم پایین. از پله های پاساژ جام جم رفتن پایین و وارد یه مغازه بزرگ شیشه‌ای عطرفروشی شدن. رفتن تو و سامان شروع کرد با مدیر اونجا حالا احوال کردن و دست داد و اون بشقاب میگو رو بهشون داد و گفت این واسه شماست. نشستن به صحبت کردن و بعد از حالا احوال سامان به مدیر اونجا گفت این خانوم دختر خاله منه. من تضمینش میکنم. اگه میخواید کلید مغازتون رو به یه آدم مطمئن بدید به نظر من بدید به الهام. همینجوری نشستن و یه خورده دیگه حرف زدن و با همین معرفی الهام شد مدیر اون فروشگاه. یه توضیحی در مورد پاساژ جام جم بدم. اون موقع ها جام جم با کلاس ترین پاساژ تهران بود و فودکورت جام جم اولین فودکورت ایران بود که سامان گلریز مؤسسش بود و خب ترکیب این فودکورت با پاساژ جام جم یه فضایی رو ساخته بود که جوونا و افراد متمول اون موقع خیلی علاقه داشتن اونجا برن. خلاصه الهام قصه ما بدون چک و سفته و هیچ چیزی شد مدیر داخلی فروشگاه عطرفروشی و قرار شد از روز بعد مشغول به کار بشه. رفت پیش مامانش داستان رو گفت و خانوادش که فهمیدن طلاق گرفته همشون بهش گفتن مهرتو بگیر، ولی در نهایت فهمیدن مهرشو بخشیده که بتونه طلاق بگیره. سامان تو همون یه روز براش یه خونه مبله پیدا کرد و یک هفته طول کشید تا مبلغ رهن خونه رو بگیره و وسایلش رو جمع کنه و جابجا بشه و بتونه توی خونه جدید ساکن بشه. اون مغازه خیلی بزرگ بود و تقریباً عطر معروفی نبود که نداشته باشن. هفته اول الهام تمام تلاششو کرد که اسم عطرا رو یاد بگیره، ولی اصلاً اسمی یادش نمیموند. چون مدیر داخلی فروشگاه بود، حساب کتابا و کارهای مربوط به دخل و خرج رو هم اون انجام میداد. پایان هفته اول کاری 200,000 تومان کم آورد. اون پول سامان بهش داد. تو هفته دومم نه تنها هیچ پیشرفتی توی یادگیری اسم اتروت کلون نکرد، بلکه 1,000,000 تومان دیگه از دخل رو کم آورد و باز هم سامان این پول رو بهش داد که پیش صاحب مغازه آبروش نره. اصلا نمی فهمیدیم پولا کجا میرن. یکی از دفعایی که داشت پول کم می آورد اینجوری بود که یه مشتری اومده بود یه ادکلن میخواست که قیمتش 70,000 تومان بود. اون آقا یه تراول 200,000 تومانی گذاشت روی میز. اون سالا تراول 200,000 تومانی خیلی کم بود و واقعا حکم چک پول رو داشت و بهش به جای تراول میگفتن چک پول. خلاصه الهام 200 رو دید و به سختی حساب کتاب کرد و بعد از اینکه فهمید 130 تومن باید به اون آقا پس بده، 130 تومن از توی دخل برداشت، گذاشت رو چک پول 200 تومنی، ادکلن هم گذاشت رو پولا و اونا رو تحویل مشتری داد. این اتفاق رو خودش متوجه نشد، اون آقا هم اون لحظه متوجه نشد، اما بعد از اینکه از مغازه رفت بیرون برگشت تو و گفت که چه اتفاقی افتاده و باقی پولو پس داد و اینجوری بود که فهمید چه سوتی میداده. صاحب مغازه که از داستان مطلع شد به سامان گفت ببین اگه یه بار دیگه این اتفاق براش بیفته من ردش میکنم بره. اما سامان شروع کرد با اون آقا صحبت کردن و کلی وساطت کرد. تو همین حین یکی از فروشنده ها داشت میشنید اونا دارن چی میگن. اون فروشنده اومد به مدیر فروشگاه گفت آقای زیبا کلام، این الهام خیلی خوب ادکلن میفروشه ها، من به نظرم شمع فروشندگی قوی داره، اگه میخواید بهش فرصت بدید بذاریدش فروشنده ببینید چی کار میکنه. صاحب مغازه الهامو کشید کنار، بهش گفت ببین اینجا داری خیلی خرابکاری میکنی، نمیتونم مدیر نگهت دارم، میخوای فروشنده وایسی؟ الهام هم مثل یه بچه معصوم گفت من دوست دارم بفروشم ولی اسم ادکلونا رو یادم نمیمونه، اگه لازم نباشه اسمشون رو حفظ باشم و اسمشون رو ازم نپرسن میتونم فروشندگی کنم. از اون روز به بعد الهام شروع کرد به عنوان فروشنده کار کردن. برعکس بقیه هر کسی که می اومد تو مغازه بدون اینکه به ظاهرش توجه کنه بهش سلام میکرد و شروع میکرد بهشون کمک کردن. کم کم شروع کرد ادکلونا رو بو کردن و از هر کدومشون یه شخصیت ساخت توی ذهنش. نمیدونم چقدر در مورد ادکلونا اطلاعات دارید. من اون یه خوردهی که خودم دارم و میخوام باهاتون به اشتراک بذارم. ادکلونای مختلف رو که بو کنید کم کم متوجه میشید این ادکلونا میتونن سرد، گرم یا معتدل باشن، شیرین، تلخ یا ترش باشن، میتونن میوه‌ای باشن، میتونن چوبی باشن، میتونن گلی باشن یا ادویه‌ای و خیلی چیزای دیگه. الهام بر اساس حس بویی که بر اساس این المانهایی که گفتم از ادکلونها میگرفت یه شخصیت از این ادکلونها توی ذهنش میساخت و وقتی کسی میومد دو تا حالت داشت، یا بهش میگفت برای خودمون میخوایم یا برای دیگری. تو این مرحله همه فروشنده های ادکلن با سوال پرسیدن سعی میکنن به ادکلن دلخواه اون فرد برسن. الهام هم سوال میپرسید ولی یه چیزایی میپرسید که انگار هیچ ربطی به بو نداشت. مثلا اگه یه پسری میومد برای یه دختر ادکلن بگیره، ازش میخواست که تصویر اون دختر رو براش بازگو کنه، از صورتش بگه، از موهاش، از لباسی که میپوشه، از علایقش، از اینکه چه رنگی دوست داره، چه غذایی میخوره، تیلات دوست داره کجا بره، موهاش کوتاه، بلند، چه رنگی، سیگار میکشه یا نه و کلی چیز دیگه و قشنگ یه شرلوک بازی عجیبی میکرد و از روی اینها تشخیص میداد که اون شخص به کدوم یکی از شخصیت‌های ادکلونی توی ذهنش نزدیک‌تره. اگه براتون عجیبه که چجوری از روی این سوالا ممکنه به ادکلون مورد علاقه اون شخص برسه، یه سری از تحلیلاشو میگم. مثلا اگه شخص سیگار میکشید و علاقه داشت به بوی سیگار، می فهمید که اون آدم از بوی گل خوشش نمیاد و اسانس های تند تر رو دوست داره، یا اگه موهاشو خیلی کوتاه میکنه حتما جسارت بیشتری داره و از روتین ها خوشش نمیاد و میتونه عطرهای با بوهای عجیب تر و جدید تر رو بزنه. خلاصه اینجوری تشخیص میداد و میرفت سراغ همون ادکلن و میآورد و برای مشتری تست میکرد. خیلی کم میشد که الهام 3 تا ادکلن برای کسی تست کنه. معمولا تو همون انتخاب اول میزد به هدف. اگه خیلی سخت پسند بود با انتخاب دوم گلو میزد. تو کمتر از 6 ماه الهام تبدیل شد به کسی که آدما از کل ایران میومدن سراغش که اون بهشون بگه چه ادکلنی بهشون میخوره و بهتره اونو بخرن و استفاده کنن. چرا؟ چون دنیای عطر اود کلون رو برای خودش ترجمه کرده بود، یاد گرفته بود هر عطری از چه چیزایی تشکیل شده و برای هر کدومشون داستان داشت و چون اسما رو بلد نبود و باید یه جوری اون عطرا رو میفروخت، میگفت مثلا این عطر یه زن زیباست که عصرهای پاییز لباس گشاد میپوشه، بوی شیرین و شکلاتی داره، محجوب و دلبر، و توضیحاتش رو ادامه میداد و آدما غرق این تصویرسازی میشدن که الهام میکرد. و بعد از اینکه توضیحاتش تموم میشد و اونها رو غرق دنیای اون شخصیت میکرد، اونا میگفتن آره ما دقیقا همینو میخوایم. این تواناییش فقط از تخیلاتش هم نبود. اون موقع ها هنوز تحریم های ایران خیلی سنگین نبود و خیلی از شرکت ها نمایندگی تو ایران داشتن و خود شرکت ها می اومدن عطر رو به فروشنده ها و نمایندگی هاشون پرزنت می کردن. روندش اینجوری بود که یه ایونت برگزار می کردن مثل مهمونی و پروسه تولید و اجزای مختلف تشکیل دهنده اون عود کلون رو می گفتن. در مورد خط بو و نوت ابتدایی و میانی و انتهایی صحبت می‌کردن و توضیح می‌دادن که به چه مدل پوست‌های بیشتری نوت کلم می‌خوره و می‌شینه رو پوستشون. اگه بخوام شفاف کنم، مثلا اونا 60% توضیحات رو مشخص می‌کردن، الهام با خلاقیت و تصویرسازی ذهنی اون رو قشنگ به 100% می‌رسوند و به مشتری ارائه می‌داد. به خاطر نیازش به زبان فرانسوی برای خوندن ترکیبات روی محصولاتی که می‌فروختن، فرانسوی یاد گرفت و با خوندن اطلاعات روی جعبه عود کلون و لوازم آرایشی خیلی بهتر به مشتری ها در مورد محصول توصیه میکرد. از یه جایی به بعد شروع کرد یه سری ایده ها رو واسه خودش مود کردن. یه سری عود کلون ها رو مشخص کرد و گفت اینها مخصوص کاپلا یا زوجاست. اگه تنها باشی و اونو بخری حتما پارتنر پیدا میکنی. شاید باورتون نشه ولی یه عالمه آدم بعد از خریدن این عطرا اومده بودن ازش تشکر کرده بودن که بعد از خریدن این عطر ازدواج کردیم. الهام این حرفا رو واسه بازی ذهنی خودش می ساخت ولی واقعا اتفاق می افتاد. اگه یه مشتری هم می اومد می گفت مثلا من از فلان عود کلون ورساچه خوشم میاد و فلان عود کلون دلچه گابانا، الهام گفت ببین شما اصلا لازم نیست بدونید اسم عود کلونا چیه، من باهاتون صحبت می کنم و تو صحبت باهاتون متوجه میشم که چه عود کلونی برازنده شماست. قشنگ با مدل صحبت کردن و احترام و ارزشی که به آدما میذاشت کاری کرده بود آدما دوست داشته باشن بیان باهاش صحبت کنن و ازش عود کلون بخرن، چون حس میکردن وقتی عود کلونی رو بزنن که بر اساس شخصیتشونه اونها ارزشمندتر میشن. اینجاها کارش حسابی گرفته بود و همین جوری پورسانت‌های فروش بود که درو میکرد و اوضاع مالیش هم روز به روز بهتر میشد. یه مقدار از کارش فاصله بگیریم و ببینیم تو زندگی شخصیش چه اتفاقایی افتاده بود. بعد از طلاقش تو اون خونه‌ای که سامان پیدا کرده بود مستقر شده بود و در حد نیاز خودش یه سری وسایل به اونجا اضافه کرده بود و زندگی می‌کرد. پولاش که جمع می‌شد دوست داشت بره سفر و استراحت کنه و غذاهای عجیب غریب بخوره و مزه‌های جدید تست کنه. تایلند، هند، مالزی، شهرهای توی ایران، کیش، قشم و هر جایی که فکر میکرد تجربه جدیدی میتونه کسب بکنه میرفت. مثلا شله یا کلبه چوبی نزدیکای شمال کرایه میکرد و دو سه روز میرفت تو برف میموند اونجا بدون هیچی. از اینکه اتفاقای جدید رو تجربه میکرد لذت میبرد. یا یکی از نزدیکترین جاهایی که میتونست این حسا رو تجربه کنه دبی بود. واسه همین بعضی موقع‌ها سالی 3-4 بار میرفت دبی. البته که تو همین سفرهای دبی یه دوستی پیدا کرد که با هم کویرگردی و شکار و جاهای دیگه می‌رفتن و از یه جایی به بعد برای دیدن اون دوستش می‌رفت دبی. بعد از طلاق هر چیزی رو که نمیتونست قبلش تجربه کنه رو شروع کرد تجربه کردن. توی پاساژ جامع جم یه سوپرمارکت بود که همیشه خوراکی‌های خارجی و عجیب غریب می‌آورد، چیزایی که هیچ جای دیگه پیدا نمی‌شد. الهامم بزرگترین تفریحش این بود که بره تو اون مغازه و هر چیزی که جدید آورده رو بگیره و تست کنه. یادتونه دیگه، از بچگی کرم اینو داشت که با وسایل مختلف طعم‌های جدید بسازه. دوستاشو دعوت می‌کرد خونه‌اش، غذاهای جدید درست می‌کرد، ازشون نظر می‌پرسید و مدام سعی می‌کرد طعم‌ها که درست کرده رو به سمت عالی بودن ببره. آشپزیش اونقدر مورد قبول همه بود که هر جایی مهمونی دعوت میشد بهش میگفتن تو غذا هم درست کن با خودت بیار. بعضی موقع ها مهمونا آمار میگرفتن که الهام قرار هست غذا درست کنه بیاره که ما بیایم یا نه. جدا از خلاقیت خودش، از دانش سامان هم استفاده میکرد برای اینکه بتونه علمش رو تو این زمینه بالاتر ببره. خیلی موقع ها واسه اینکه ایده بگیره با سامان رستوران های مختلف میرفتن و مزه های جدید رو تست میکردن و در مورد آشپزی با همدیگه صحبت میکردن. آشپزی باعث شده بود گفتگوهاشون در مورد موضوع غذا خیلی زیاد بشه و تایم زیادی رو با هم بگذرونن.
یه روز عصر جمعه بود، ما جمعه ها سر اینکه کی نیاد سر کار دعوا بود، برای اینکه جایی که چیزای گرون میفروشن معمولا جمعه ها چیزی نمیفروشن، چون عیونا آخر هفته معمولا خرید نمیرن، یه جای چپیدن. و اون جز معدود جمعه هایی بود که من رفته بودم. رئیسم به دلایلی مرخصی من رو که نصف یک روز در هفته بود مینداخت جمعه عصر، جایی که حجم ویندو شاپر هم خرید کننده ای که فقط تماشا میکنه. اون روز عصر من اومدم به یه دلیلی که فروشم خیلی افت کرده بود و من فکر کنم تقریبا دیگه فروشنده خوبی شده بودم. اومدم و یه آقای موهاشو به سمت یه سمت شونه کرده بود، مشکی پرکلاقی احتمالاً رنگ، یه کجرو توسی پوشیده بود، یه پیرن جدی که بالاشو سفت بسته بود و یه قیافه تقریبا آفتاب سوخته، یه دست کلید آویزون کرده بود و همه ای امکانات لازم برای کسی که قرار بیاد و قیمت عطر رو بپرسه و کلش سود بکشه و بره رو داشت. من جلوش ایستادم و همین باعث شد که بچه های مغازه به من بخندن و دوباره همین باعث شد که من بهشون ثابت کنم که به دلیل همین رفتار شماست که ما جمعه ها فروشمون انقدر کمه. سلام کردم و اون آقا در کمال تعجب به جان که بگه عطر چنده یا این چیه یا عطر خوب چی دارین، به این گفتش که من 50 تا عطر میخوام که خوب وایسه. من یه عطری بود که رئیسم از ایتالیا آورده بود، حالا نمیدونم چی شده بود که اون قضیه یاد آورده بود و بوی آب گلدون میداد، خیلی بوش بد واسه یه چیز بعدی و اینا. قیافه میافش خوب بود. بعد این انقدر نفروخته بود که داشت تاریخش دیگه میگذشت و رئیسم روی این به ما جایزه گذاشته بود و من بلافاصله یاد این افتادم، رفتم از انبار یکیش آوردم وایسوندم جلوش و گفتم که خوب یادم برند عطر آلوریو مارتینی بود، از کجا یادم این، و روش نقشه جغرافی داشت و روش توضیح دادم که این به خاطر این خدا منو ببخشه، بخاطر اینکه تو همه دنیا طرفدار پیدا کرده نقشه جغرافی روش گذاشتن، نقشه جهان روش گذاشتن، یعنی که رو همه جهان طرفدار پیدا کرده. این یه برنده که کیف رسمی تولید میکنه و جزء اولین عطراشه. این عطر رو لیمیتد ادیشن زده و طبق معمول از هوشم یا از پدر سوختگیم شروع کرده یه سری کلماتی استفاده کردن که آدما چون ممکنه متوجه نشن فکر کنن چیز حالی و همچی چشمای آقای برق زد و گفتش که چند تا از این دارین و من گفتم که هر چند تا که شما میخوام و ایشون فکر کنم 470 عدد عطر رو خریدیم، تقریبا تمام عطرهای، چون ما 500 تا یا 600 تا گرفته بود، تقریبا تمام عطرهای زنونه رو خرید. به ام گفتش که اینها رو همه رو کادو پیش کرده بیاریم به این آدرس با یه خط بسیار خوشی، با یه خودنویس زیبا پشت کارت مغازه یه آدرسی نوش که خوب یادمه که این ورونورم شده اون جوهره اصلا یه طوری، و به من گفتش که اینو بیاری اونجا، نه پول داد نه بیانه داد نه چی و رفت و بچه ها باز خندن. ولی خب من کلم خراب بود دیگه، عطرا رو ریختم پشت یک ماشینی که همیشه آخر شبا منو میرسون. بهشون گفتم عمو و خیلی دوستش داشتم. گفت عمو جا مطمئنی؟ قصه رو بهش گفتم. گفتم من حواسم هست، من گرگم علیکی حالا مثلا. یادم تا 4 صبح نشستم اینا رو کادو کردم، به رئیسم نگفتم، رئیسم امریکا بود، پاپیون زدم و یادمه که حتی وسط پاپیونا گل ریز چیزم گذاشتم، پارچه ای. و 4 صبح دیگه خوابم نبرد. 7 صبح بلند شدم، آدرس رو دادم به آژانس، گفتم پارک شهر. تو راه بود که فهمیدم که پایین شهر داریم میریم. یه سر بیشتر ترسیدم. دیگه نزدیک شدیم، رسیدیم یک جای نگهبانی تور بود شبیه یک اداره و اسم ایشون رو گفتیم. یه ربعی طول کشید هماهنگ کنن، کارت ملی از من گرفتن، از راننده گواهی نامه گرفتم و دیگه اینجاهاش من دیگه ترسم تبدیل به هیجان شده بود و رفتیم تو از این اتاق به اون اتاق، از این منشی و بعد فهمیدیم که بله یکی از دیران ارشد بانک ملت ایشون بودن و عطرا رو از من تحویل گرفتن و پولش رو 2 بسته بزرگ اسکناس 2000 تومانی دادن. یعنی من و آقای راننده با صندوق عقبی پر از اسکناس برگشتیم، پر از اسکناس های نو. دم عید بود و رئیس هم مثلا دیوانه شده وقتی عکسشو یادم به اون موقع ایمیل کردیم، وقتی که عکس شدید وحشت کرده بود که این همه اسکناس نورو من چی کار کن. و بهم گفتش که تو دختر خیلی خیلی خوبی هستی، فروشنده خیلی خوبی هستی. چند تا سوال ازم کرد. من اونجا ترسیدم که از این آقایونو باشه که احتمالا میخواد منو سیقه کنه که خونت کجاست. منم یه حالی که هم جواب داده باشم هم ادب و رعایت که هم جواب نداده باشم. چند تا سوال جواب دادم و یه پسری رو صدا کرد، با یه شوخی هم صداش کرد، گفتش که برای این خانم یه وام ماشین بنویس بفرست شعبه فلانی که اذیتش هم نکنه. و تقریبا فکر کنم 24 ساعت بعد من وام ماشین گرفتم.
با وامی که گرفت و یه مقدار پولی که خودش گذاشت روش تونست یه ماتیز بخره. چند وقت بعد قرار بود با دوستاش برن پیکنیک. الهام یه دیگ بزرگ لوبیا پلو درست کرد و گذاشت تو ماتیزش که ببرن و ظهر بخورن. رفت دم خونه دوستاش جایی که قرار بود با هم هم مسیرشن. اونا که دیدن الهام با ماتیز اومده گفتن نمیخواد تو ماشین برداری، جایی که میخوایم بریم تو با ماشینت نمیتونی بیای، وسایل تو بذار تو ماشین ما، سوار ماشین ما شو با هم بریم. تصور کنید یه پاترول 5 نفر توش نشسته بودن و پشتش هم پر وسایل و مشخص بود دارن میرن پیکنیک. دوستاش نوشیدنی های مناسب پیکنیک هم همراه خودشون برداشته بودن. خلاصه وسایل حشمت رو با این دیگ بزرگ لوبیا پلو گذاشتن عقب ماشین و راه افتادن. توی راه یه جا گشت بود، جلوشونو گرفتن و تو دلشون داشتن یه سکته یه ریز میزدن ولی چیزی بروز ندادن. پلیس مدارکشون رو خواست و بهشون مشکوک شد که احتمال داره اینا چیزی امرشون باشه. از راننده خواستن که در صندوقو باز کنه. راننده پیاده شد، رفت در صندوقو باز کرد و آقای پلیس دید یه دیگ گنده جلوی همه وسایل. در دیگو باز کرد، لوبیا پلو رو دید و از عطرش سرمست شد. تصور این که یه گروهی میخوان برن توی طبیعت پیکنیک و یه دیگ لوبیا پلو درست کردن و همراه خودشون میبرن، اجازه این رو بهش نداد که فکر کنه اونا چیز مشکل داری همراهشون هست. همون موقع در دیگ رو بست و در صندوق رو هم بست و مدارک رو داد به راننده و گفت خوش بگذره. خلاصه الهام با دوستاش به کمک دیگ لوبیا پلو از یه اتفاقی که در کمینش بودن نجات پیدا کردن. اینجا میخوام در مورد 2 تجربه جالب از سفر تفریحی الهام به هند بگم که خودم در موردشون نمیدونستم و به نظرم خوبه که بشنویمش. اما خیلی مناسب بچه ها نیست. اگه با بچه هاتون دارید این پادکست رو میشنوید، اولین تیکه رو هلوش 5 دقیقه است، خودتون گوش بدید. اگه به نظرتون مناسب اومد اون موقع بذارید اونها هم بشنون. خیلی خب شروع میکنم. یه بار که الهام میخواست بره هند، از ایران هتل نگرفت و فقط بلیت رفت به هند رو گرفت. رسید اونجا و واقعا نمیدونست چرا این کارو کرده. رفت مرکز شهر، شروع کرد چرخیدن و لای همین چرخیدناش تو شهر یه توک توک گرفت که برسونتش به یه مقصدی. تک تک موتورایی هن که یه اتاق کوچیک مشکی زرد پشتشون دارن. البته اسمشون اتوریشکاه ولی بهشون میگن تک تک. با یه زبونی که نه هندی بود نه انگلیسی شروع کرد با راننده تک تک صحبت کردن، آهنگ فیلم شعله رو خوند و راننده رو متوجه کرد که به فیلم‌های هندی علاقه داره. کوتاهش کنم، اونقدر با هم صمیمی شدن که وقتی الهام بهش گفت منو ببر هتل، اون راننده گفت واسه چی میخوای خرج کنی؟ بیا بریم خونه ما. خانمم خوشحال میشه مهمون داشته باشیم. الهامم گفت باشه بریم خونه شما. رفتن خونه اون راننده که با همسرش و سه تا بچه زندگی میکردن. وقتی رفت اونجا تازه فهمید چه ریسکی کرده و هر آن احتمال داره توی اون محله فقیرنشین هندی چه اتفاقایی براش بیفته. دو روزی اونجا موند و ازشون راهنمایی میگرفت و شهر رو میگشت و جاهای دیدنی رو میدید. خدا رو شکر خیلی امن‌تر از چیزی بودن که الهام لحظه ورود به خونه‌شون تصور میکرد. روز دوم راننده به الهام گفت فردا هیپی ها توی گوا بازار دارن. الهام قبل از این راجع به هیپی ها شنیده بود اما تا حالا از نزدیک ندیده بودشون. شنیده بود که مخالف جنگ هستن، به آزادی عقیده و آزادی جنسی اعتقاد دارن، اهل موسیقی هن، مخدرهای روانگردان و ماریجوانا استفاده می کنن و مدل خاصی لباس می پوشن. اما خب شنیدن کی بود ماننده دیدن؟ دوستش بره ببینه چه جور آدمایی هستن. وسایلشو جمع کرد و صبح زود راه افتاد رفت سمت گوا و قبل ظهر رسید به بازارچه هیپیا. این بازارچه یه ترکیبی از فرهنگ و هنر و تاریخ هیپی هاست. گوشه گوشش دارن ساز میزنن و میرقصن و خوشحالن. من به زودی یه ویدیو کامل در مورد هیپیا میسازم و توی یوتیوب راوی میذارم. اما اینجا یه سری از این اطلاعاتی که من گرفتم رو میخوام در اختیارتون بذارم. تو دهه 1960 توی آمریکا کلمه هیپی برای نامگذاری جوانایی استفاده شد که توی جنبش خاص مشخصاً بر ضد جنگ بودن و اعتراض اصلیشون به جنگ ویتنام بود. آدمایی تو این جنبش بودن که ارزش‌های خاصی مثل صلح، عشق، آزادی جنسی، آزادی فکری، همبستگی و طبیعت گرایی جزو باورهاشون بود و راه شناساییشون این بود که معمولاً موهای بلندی داشتن و لباسهای رنگارنگ گشاد می پوشیدن. خلاصه الهام وارد این بازارچه میشه و شروع میکنه تو بازارچه گشتن، با اونایی که ساز می زدن و می رقصیدن می رقصه، به غرفه های مختلف سر می زنه و می بینه بیشترین چیزی که تو اون بازارچه می فروشن مواد روانگردان مثل علف و گل و الستی و کتاب ها و مجسمه های کاماسوتراست. تو پرانتز بگم کاماسوترا یه فلسفه باستانی هندی در مورد عشق ورزی احساسی و فیزیکیه. پرانتز بسته. در کنار اینها هم کارهای هنری و لباسهای دست دوم و محصولات هنری و هر چیزی که میتونستن بسازن رو میفروختن. الهام خیلی دوست داشت بدونه که اونا چجوری زندگی میکنن، واسه همین رفت سراغ اونایی که سرشون خلوتتر بود و نشست باشون صحبت کردن و از چیزهای مختلف پرسیدن. اگه مشتری هم براشون میومد کمکشون میکرد تا بتونن بهتر اجناسشون رو بفروشن. شب که شد اون آدمایی که با الهام هم صحبت شده بودن دعوتش کردن که اگه دوست داره در مورد زندگیشون بدونه بره چند روز با اونا زندگی کنه و از نزدیک این مدل زندگی رو تجربه کنه و الهام تجربه گرای ما هم از خدا خواسته قبول میکنه. از اینجا به بعد چیزایی که میخوام بگم تجربه هایی هستش که الهام توی یک هفته زندگی با اون هیپی هایی که توی گوا زندگی میکردن گفته و اگه علاقمند باشید میتونید تجربه خود الهام رو در مورد زندگی با هیپی ها توی هایلایت استوری پیج اینستاگرامش بخونید. من اینجا فقط یه سری از اونها رو بازگو میکنم و البته این نکته رو هم بگم که طبق تحقیقات من هیپی های همه کشورهای مختلف مدل زندگیشون به یک صورت نیست و ممکنه توی یه سری از جزئیات با هم متفاوت باشن. اون شب باهاشون رفت توی طبیعت نزدیک همون بازارچه و دید هر کدومشون مدل‌های مختلفی از خونه رو دارن. یه سریشون تو چادر زندگی می‌کردن، یه سریشون یه ماشین قراضه قدیمی داشتن، یه سریشون یه کلبه یا آلونک کوچیک ساخته بودن و همه‌شون از خونه صرفاً یه سقف و دیوار داشتن که بتونن نیازهای اولیه‌شون مثل خواب و غذا و بقیه چیزا رو توش برآورده کنن. رقص و پایکوبیشون که تموم شد با چند تاشون رفت یه گوشه نشست و شروع کرد صحبت کردن و ازشون سوال پرسیدن. تا قبل از اینکه الهام ازشون سوال بپرسه، هیچ کدومشون نمیدونستن هم قبیله ایشون قبلن کارش چی بوده و کجا زندگی میکرده. تو اون جمع آدمای عجیبی بودن، یه پزشک از سوئیس، یه کارتون خواب از آمریکا و کلی آدم با پیشینه عجیب دیگه. اونجا فهمید باورشون اینه که هر کسی باید بتونه هر کاری دوست داره رو انجام بده، مگر اینکه آسیبی به کسی بزنه. اونجا فهمید تجمعات اعتراضی هیپی ها نسبت به سیاست هیچ موقع با شعار و خشونت همراه نبوده و بیشتر بهانه‌ای بوده برای اینکه هیپی ها دور هم جمع شن، شادی کنن و برقصن. و کم کم تونستن با شعار صلح و عشق و آزادی فردی و اعتقاد به یافتن معنای جدید برای زندگی روی اقشار مختلفی از جوامع دنیا تأثیر بذارن، که مشخصا تأثیرش رو توی اون اکیپی که پیششون نشسته بود داشت میدید. واقعا عجیب بود که یه پزشک متخصص از سوئیس کنار یه کارتون خواب از آمریکا باشه و جفتشون به یه شکل زندگی کنن و رفاه داشته باشن. یه چیز دیگه‌ای که برای الهام خیلی عجیب بود این بود که اونا صبح‌ها بیدار نمی‌شدن کار کنن، کلاً با تقویم و ساعت و زمان هیچ کاری نداشتن. هر موقع خسته بودن توی هر ساعتی از روز بود می‌خوابیدن و چرت می‌زدن و هر موقع هم بیدار می‌شدن هر کاری ازشون ممکن بود سر بزنه. ممکن بود برن روی درخت‌ها میوه بچینن، برن توی رودخونه شنا کنن. چیز خیلی عجیب دیگه‌ای که توجه الهام رو به اونها جلب کرد این بود که بچه‌هاشون از همه چی آزاد بودن. مهمتریناش لباس، پوشک، مدرسه و اسم بود. تقریباً هیچ کدوم اینا رو نداشتن. حتی بعضی موقعا به خاطر رابطه‌های آزادی که داشتن مشخص نبود پدر بچه کیه. هیپی‌های اون قبیله خیلی اهل صحبت کردن نبودن و بیشتر فقط مشغول یک زندگی بودن. یه طوری که انگار مهمترین کار دنیا رو دوششونه، اینکه زندگی کنن. به طرز عجیبی رها بودن، کتاب نمی‌خوندن، برنامه ریزی نمی‌کردن و فقط ادامه ی حیات می‌دادن. از پول فقط برای خریدن غذا و مراوده با دنیای بیرون از قبیلشون استفاده می کردن. خیلی اوقات در ازای محصولی که می گرفتن یه کاری برای صاحب محصول انجام می دادن. خلاصه تو یک هفتهی که با هیپیا زندگی می کرد با مدل زندگی اونا آشنا شد و براش خیلی جالب بود. یه چیز جالبتر از هیپی ها شنیدن در مورد باشگاه اوریان ها بود. اونجا یکی از هیپی ها از تجربه حضورش توی کلوب لختی های اروپا گفته بود. نیکت کلاب یا کلوب لختی ها موضوعی نیست که من خیلی در موردش بدونم و بخوام بازش کنم، اما شما با سرچ کردنش میتونید بیشتر در موردش بدونید. به طور کلی اگه بخواید بدونید، یه کلوبی هست مثل یک شهرک که افراد بزرگسال کاملا برهنه توی اون زندگی، تفریح و ورزش میکنن و جالبیش همینه اکثر این افراد ورزشکار و خوشندام نیستن. خب از اینجا به بعد اگه میخواید بچه‌هاتون هم گوش کنن دوباره صداشون کنید بیان. از هند که برگشت، اون آقایی که براش وام ماشین جور کرده بود دوباره اومد خرید و این بار هم یه سفارش سنگین داشت که باز هم الهام تدارک اون رو دید و این بار هم اون آقا برای تشکر یه وام خرید خونه برای الهام جور کرد. 18 تومن وام گرفت، 3 میلیون هم خودش گذاشت روش و با 21 میلیون یه خونه 90 متری تو گلشهر کرج خرید و خورد خورد قسطاشو داد. تقریباً 6 سال از جدا شدنش و کار کردن توی مغازه اتکلون فروشی گذشته بود. یه روز صاحب مغازه اومد به الهام گفتش که من میخوام برم سفر و نیستم که مغازه رو بگردونم و میخوام بتونم اینجا رو به یکی بسپرم که خیالم ازش جمع باشه. تو 6 ساله داری اینجا کار میکنی و من بهت اطمینان دارم. دوست داری با هم شریک بشیم؟ سرمایه از من؟ کار از تو. با شنیدن این خبر الهام تو همه وجودش عروسی شد. الهام با کله قبول کرد و قرار شد با هم شراکت کنن. صاحب مغازه یه سری از چیزایی که باید به الهام میسپرد رو سپرد و رفت سفر. تقریبا یک ماه گذشته بود و همه چی به روال عادیش داشت سپری می شد. یکی از کسایی که همیشه براشون جنس می آورد اومد پیشش و بعد از صحبتهای طولانی به الهام گفت یه بار اتکلون مارک دارم، قیمتاش مفته. اینا رو مهماندارای هواپیماها از فریشاپای کشورهای خارجی گرفتن آوردن. تنها ایرادش اینه که باید پولشو یه جا بدی. من چون با شما بیشتر کار میکنم گفتم اول بیام به شما بگم، اگه نمیخواید برم به بقیه مغازه ها بگم. الهام که فکر کرد یه موقعیت خیلی خاصی گیرش اومده و اگه زرنگ باشه میتونه با این حرکت یه سود خوبی به خودش و شریکش برسونه، سری هماهنگی ها رو با شریکش کرد و چون قبلن هم با اون آدم کار کرده بودن، بعد از یه سری صحبت های اولیه قبول کردن و قرار شد یه چک 7 میلیونی بابت خرید اون جنس ها به اون آقا بدن. اون آقا یه پارت از ادکلونا رو به عنوان نمونه آورد بهشون داد و چک روز گرفت و رفت و قرار شد باقیشو هم تا فردا براشون بیاره. الهام و بقیه فروشنده ها ادکلونا رو که باز کردن فهمیدن همشون تقلبیه. چک رفته بود بانک، نقد شده بود و دیگه هیچ خبری از اون آقا و باقی ادکلونا نشد. خیلی خوب، رسیدیم به پایان اپیزود دوم از قصه زندگی الهام سهیلی. خوشحالم که تا اینجا همراهمون بودید و امیدوارم از شنیدن قصه الهام لذت برده باشید. اگه دوست دارید تو اپیزودهای بعدی به عنوان اسپانسر همراه پادکست راوی باشید، از طریق ایمیل توی کپشن یا دایرکت اینستاگرام با ما در تماس باشید. برای حمایت مالی از ما، اگه خارج از ایرانید میتونید از طریق پیپل از ما حمایت کنید. اگر هم داخل ایران هستید میتونید از طریق شماره کارتی که توی اینستاگراممون هست یا سایت هامی باش، حامی ما باشید. ممنونم از اینکه ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. این برامون خیلی ارزشمنده. ممنونم از کاپو که تو این اپیزود اسپانسرمون بود. توی اپیزود سوم که 10 روز بعد از انتشار این اپیزود منتشر میشه، در مورد تغییر شغل‌های مداوم، گم شدن‌های مکرر، ADHD، رستوران خصوصی، سلبریتی‌ها و مهاجرت از ایران میشنوید. تو اپیزود بعدی منتظرتونم.